خدمتون برسونم که منم کرونایی شدم. من از دیروز تب داشتم، تست اولیم آخر شب مثبت شد، از دیشب خودم رو در محلی ایزوله کردم. چند دقیقه پیش به من گفتن که تست نهایی قطعی شده، دارم درمان رو شروع میکنم. حال عمومی بد نیست، خوبم، یه مدار کوفتگی دارم، تب داشتم که انشالله کم میشه. مراقب خودتون باشید، این ویروس ویروس دموکراتیه، میگم فقیر و غنی نمیشناسه، مسئول و غیر مسئول نمیشناسه، ممکنه تعدادی رو خب مبتلا کنه. حواستون به خودتون باشه، مواظب خودتون باشید، مراقب دکترها و پرستارها هم باشید که این همه دارن با فداکاری و جانفشانی خدمت میکنن.
بله، باید جدی بگیریم تا شوخی شوخی درگیر این بیماری منحوس نشیم، چرا که زمان به عقب بر نمیگرده.
الان تنها چیزی که دوست داشتم اتفاق بیفته این بود که زمان برگرده عقب، بریم اسفند 98. کاش این اتفاق برای رفیقامو نمیافتاد.
خدا رو شکر من رعایت کردم، آلوده نشدم، الان سالمم. پس حالا که زمان دست ماست، بهتر از فرصت استفاده کنیم، جلوی حمله این بیماری رو به طرف خودمون بگیریم. واقعیت اینه که اگر این بیماری رو جدی نگیریم و بهداشت شخصی و جمعیمون رو رعایت نکنیم، هممون آلوده میشیم، استثنا نداره. بیاین حالا که کرونا ما رو جدی گرفته، ما هم کرونا رو جدی بگیریم.
بانوی طبیعت،
کسی که دوست داره طبیعته،
کسی که به سالم بودن مواد غذایی اهمیت میده،
کسی که مواد غذاییش رو از دل طبیعت انتخاب میکنه،
کسی که رو به طبیعت رو انتخاب میکنه و معلومه که خیلی هم سخت گیره،
کسی که تو قرعه کشی رو به طبیعت 30 میلیون برنده میشه.
قرعه کشی بزرگ رو به طبیعت به پاس قدردانی از بانوان سرزمینمان. هر هفته دو بانو برنده 30 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی خواهند شد. بانوی طبیعت باشید.
من یه پدرم و مراقبت از سلامتی خانوادم مهمترین وظیفه منه. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
دلم خنک شد.
چی شد؟
دلم خنک شد.
چی؟
بستنی خوردم، حالشو بردم، دلم خنک شد. میهن و این همه بستنی، نباید یه دونشم از دست بدی. این بستنی نون خامه ایه، دلت خنک میکنه، خیلی عالیه. بستنی زیاده اما میهن، بستنی هاش یه چیز دیگن، دلم خنک شد.
خیلی خوش آمدید و متشکریم که قدم به خونه خودتون گذاشتید. خانه و خانواده رو میشنوید از رادیو ایران. تا نزدیک به ساعت 10 صبح امروز با شما همراه و هم نفس خواهیم بود. نرگس خان علیزاده نازنین، خبرنگار جامعه و خانواده، سلام، صبحت بخیر.
سلام بر شما، سلام بر شنوندگان عزیز برنامه، زنده باشی، خوب شما هم بخیر.
زنده باشی خانم خان علیزاده نازنینم. چه خبر؟
برای اولی خبر میخوام از یک راهکاری برای کم کردن استرس افسردگی این روزها که به خاطر کرونا درگیرش شدیم بگیم. میگم برای خلاصی از استرس کرونا شیر بنوشید. در واقع رئیس انجمن تغذیه ایران گفتن که افرادی که در بحران کرونا دچار افسردگی و اضطراب شدن، بهتره که عصرها یک لیوان شیر نیمه گرم بنوشن. در واقع برای ارتقای سیستم ایمنی بدن باید از یه سری مواد غذایی که داره یه سری ویتامین های خاصی هست، ویتامین های محلول در چربی هستش، مثل ویتامین آ، بی و ای استفاده کرد، که خب برخی از ویتامین ها رو از مواد غذایی و سبزیجاتی که مصرف میکنیم میگیریم، ولی اختصاصا شیر تو این روزها خیلی میتونه بهمون کمک کنه، ازش غافل نشیم.
بله، یه هماهنگی هم با دیگر مسئولان و عزیزان در اتحادیه فروندهای لبنی داشته باشیم که
گرون نشه.
آره دیگه، یه خورده بیشتر باشه، بیشتر.
حالا قیمت پایین‌تر. آروم میگفتم شیر رو بخورید، کسی نشنه.
بسیار عالی.
و اینکه مردم میتونن تخلفات کرونایی سنوف رو به 110 گزارش بدن. خب همطور که شما هم و همکاران عزیز در برنامه هم اشاره کردین، وضعیت کرونایی همه کشور علل خصوص پایتخت با گذشت بیشتر از 7 ماه از اعلام رسمی ورود این بیماری به کشور به حدی رسیده که تسهیلی یک هفته برخی از مشاغل صنوف در تهران داره اجرایی میشه. حالا در این میان رئیس پلیس پایتخت از مردم خواسته که هر گونه عدم رعایت پروتکل‌ها و مقررات بهداشتی و باز بودن اون دسته از سنف‌هایی که الان باید بسته باشن رو اگه دیدن به پلیس 110 اطلاع بدن. خب ایشون میگن که از نظر ما سلامت مردم هم دقیقا مثل امنیتشون در اولویت ما هستن و با اولین تخلفی با اون مبارزه میکنن. تا الان هم مردم مسائلی مثل عرضه قلیان که یکی از کارهای پر ریسک و خطر برای کرونا هست رو اطلاع دادن، پلیس خیلی زود در محل حاضر شده. از این به بعد هم همین روند رو در پیش بگیرن انشاءالله.
خیلی خوب.
یه خبر دیگه هم دارم در مورد طرح‌های طب سنتی برای کمک به بهبود مبتلایان به کرونا. در واقع مشاور امور بین الملل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت درباره روند کار آزمایشی بالینی 67 طرح تحقیقاتی طب سنتی در حوزه کرونا گفتن و گفتن که این طرح‌ها هیچ کدومشون ادعای درمان کنندگی ندارن، اما تا حدودی میتونن روند بهبود بیمار مبتلا به ویروس کووید 19 رو سرعت بخشن. از بین همه اینها تا حالا 10 طرح به سرانجام رسیده و برخی از طرح‌ها نتایج خوبی داشتن که یکی از اونها در حال کسب مجوز از سازمان غذا و دارو هست، چون که نتایجش نشون داده که تونسته سرعت بهبود بیماری رو بیشتر کنه و روند درمان رو کوتاه‌تر. حالا که هرچی زمان میگذره این خبرهای خوش درمان بهتر واکسن زودتر به دست اومده
انشالله، و امیدوارم خوشترین خبر که قابل اجرا هست این باشه که ما خیلی از همدیگه مراقبت و محافظت میکنیم، دستورالعمل ها رو رعایت میکنیم و همین باعث کاهش آمار ابتلا در کشور بشه. خانم خانعلیزاده عزیزم، خدا نگهدارتون.
زنده باشین. خدا نگهدار.
خانواده ایدئال
خانواده‌ای هستش که فرزندهای سالمی داشته باشه، خانواده‌ای باشن با سواد، مسائل مالی حداقل‌هاش کمک می‌کنه تحصیل و اون بحث اجتماعی قطب اجتماعی خانواده.
من اعتقاد دارم خانواده ایدئال اون خانواده‌ای که مهربون باشن با هم دیگه، همدیگه رو درک کنن. خیلی هم سخت نیست. طبیعتاً صداقت تو خانواده خب حرف اوله.
با تو آروم شد تمام زندگیم، با تو جون میگیره حس بچگیم، من دلم کنار تو آدم شده، چون یکی مثل تو همراهم شده. من به خاطر کنار گذاشتم تمامه زندگیامو، خوبم باشی نمیخوام به هیچ کسی بدی جما.
خانه و خانواده.
من به خاطر
حتی اگر امروز یک خط بیشتر از دیروز بخونیم و بدونیم، قطعا آدم دیگه ای هستیم. بخش با من بخوان رو امروز با هم خواهیم شنید که شیما رفیعی عزیز برامون خونده و اجرا کرده. شما هم میتونید مثل شیما رفیعی بخشی از یک کتاب رو که سلیقه خودتون انتخاب خودتونه برای ما با صدای خودتون بخونید و اجرا کنید، ما پخش میکنیم. عبارت با من بخوان رو به 3900 پیامک کنید، ما بهتون زنگ میزنیم و پیگیر میشیم تا اینکه شما هم عضوی از این خانه و خانواده باشید. با من بخوان.
هر روز سفره های رنگین با خورش های
گوناگون و گوناگون آفشین.
تمام برگرد، اینقدر رشد نکن.
من احساس کرد بسیار قوی و محکم در زمین ریشه دوانده است.
با من بخون.
شب و به فضا برسون. شوله بکش جانانه شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. شیما رفیعی هستم و امروز میخوام ازتون دعوت کنم
که با من کتاب بخونیم. امروز بخش از کتاب خانه های عیانی نوشته فریبا الاسفند رو انتخاب کردم و تا چند ثانیه دیگه براتون میخونم. بیشک از امام علی و همسرش فاطمه زهرا به جز پیامبر عفیفتر، با ایمانتر و پارساتر نمیتوان یافت. زندگی این زوج عاشقانه تن زندگی میان همسران است. آنها در این حال که دل مشغول خدایان، از خنک‌های این محبت زمینی و پاک خود را بی‌بهره نکردند. برای هم تغزل داشتند با عبارت‌های نظیر جانم به فدایت، جانم بلاگردان تو، در خوشی و ناخوشی با تو هستم و غیره به یکدیگر ابراز محبت می کردن. حضرت علی فرمود هیچگاه فاطمه او را خشمگین و از درخواستش سرپیچی نکرد و او هیچگاه فاطمه را ناراحت و بادار به کاری نکرد. زهرای اطهر رابطه همسری را از طراوت محبت و انس لبریز می کرد. بانو گاهی با زبان شعر از همسر خیش تمجید می کرد و فضیلت‌هایش را برمی شمرد. اشعار محبت آمیزی که از متن زندگی پرزحمت نثار علی مرتضی می شد. فاطمه مادری بود با فرزندان خردسال و کار خانگی فراوان و طاقت فرسا، اما همواره برای علی محبوب و خود نیز دلدادهی بود که همسر خیش را با کلمات زیبایش می نواخت. در خانه بیشتر با واژه‌های سرشار از انس پسر عمو به علی خطابش می کرد، آنچنان که مایه سرور همسرش بود که علی در توصیفش فرمود هر وقت به فاطمه می نگریستم همه ناراحتی ها و قصه هایم را از یاد می بردم. اگه شما هم مایلین با صدای خودتون کتاب مورد علاقتون رو به دیگران معرفی کنین، کافیه عبارت با من بخون رو ارسال کنین به 30900. ممنون که همراهیم کردین. روز خوبی داشته باشین.
۹:42 خانه و خانواده رو میشنوید.
این پرونده باز است.
با ماسک نداری؟
کارت درمان شهداتون پیش شهرونده شما هسته. ببخشید اگه ما همینقدر میتونیم رعایت کنیم.
افزایش آمار هموطنان فوت شده برای همه ما بسیار دردناکه و نتیجه رفتار و عمل کرده همه ما در گذشته بوده است.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
کاملا همینه. شما چه میکنید برای اینکه از خودتون و خانوادتون محافظت کنید برای در امان موندن از ویروس کرونا؟ 224-86-225-009 تو شماره تلفن این برنامه است، به اضافه سامانه 30900 که الان وقت شنیدن صدای شماست.
من و خانوادم در حال حاضر در صحت و سلامت کامل به سر میبریم و سعی میکنیم موازین بهداشتی رو رعایت کنیم و اگه همه مردم هم موازین بهداشتی رو رعایت کنن ابتلا به بیماری کرونا کم میشه.
از اون روزی که کرونا آمده تقریبا هر هفته‌ای که به فروشگاه مراجعه کردم یکی از اقلام سبد کالایی مواد بهداشتی از قبیل ماسک و ضد عفونی بوده. خودم هم که رانند تاکسی هم هر روز بعد از اتمام ساعت کاریم تمام داخل ماشینم رو ضد عفونی کردم. تو رو خدا مواظب باشی. متشکرم.
صرف 937 چهار شماره آخر 4843 گفتند که موقع خرید دیدم که مغازه‌دار با دستکش تخم مرغ داد، بعد با همون دستکش پنیر باز رو به کسی که اومده بود خرید داد. اما وقتی اعتراض کردیم گفتش که خب من که دستکش دستمه.
برای اینکه خود و خانواده‌ام از ویروس کووید 19 در امان باشیم، یک، بعد از خرید که به منزل برمیگردم لباسام پشت در بیرون میارم، با الکل اسپری میکنم و سپس وارد حال میشم. مرتب دستام صابونی میکنم، از ماسک زدن غافل نیستم، به کسی دست نمیدم، فاصله اجتماعی رعایت میکنم و از سبزیجات تازه و میوه های رنگارنگ استفاده میکنم. خودم و خانمم که هیچ وقت ایشون از منزل خارج نمیشه تا ایمنی بدنمون بالا بره.
دوست عزیزمون از سمنان گفتند که اگر در تمام مراکزی که به صورت عمومی استفاده میشه مواد ضد عفونی باشه، من فکر میکنم این خیلی به ایمنی کمک میکنه. و گفتند که 0937-78-58 که خانم سفری از آقای دکتر درباره واکسن کرونا بپرسید که به کجا رسیده و آیا امیدی بهش هست یا نه. مگر میشه که امید نباشه؟ 9:46 دقیقه است، همچنان خانه و خانواده رو همراهی کنید.
فصل تازه با خانه و خانواده از رادیو ایران. همان رفیق قدیمی، این بار همرنگ پاییز و عاشقانه هایش. با شکلی تازه و حرف های نو با شما همراهیم. شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح، FM 90 مگاهرتز. خانه و خانواده.
امیدوارم که سماورتون به قل افتاده باشه و حال گلدونای خونتون خوب باشه و حال دل خودتونم متأثر از این فضای آرام خوب باشه، به شرط اینکه هوادار هم باشیم دیگه. ماسک بزنیم، دستامونو زیاد بشوریم، به مکانهای پرخطر نریم و بقیهش رو از زبان آقای دکتر مصطفوی بشنویم که چه دستورالعملهایی رو برای پیشگیری رعایت کنیم.
همونطور که فرمودید، واقعیت این هست که دستورالعمل‌های اصلی که از روز اول برای پیشگیری از کرونا مطرح شده خیلی تغییر اساسی در گذر زمان نکرد.
بله.
با توجه به اینکه ما با یک بیماری منتقل از طریق تنفس مواجه هستیم، مسلم اینه که برای اینکه هر فردی ممکن هست که آلوده باشد حتی اگر هیچ علامتی نداشته باشه، بنابراین هر چقدر بتوانیم بحث فاصله گذاری فیزیکی رو رعایت بکنیم. چیزی حدود 2 متر فاصله گذاری حداقلی است که توصیه می شود در محاورات و صحبت هایی که با افراد مختلف می خواهیم داشته باشیم، این فاصله رو رعایت بکنیم. از روز اول تأکید این بوده که همه افراد از ماسک استفاده کنند، مخصوصا در محیط های سربسته که تهویه مناسبی نداره و شاید شلوغ باشه و خیلی رعایت نشود کرد که اون فاصله گذاری ها رو. در حقیقت شستشوی مداوم دست با آب و صابون با توجه به اینکه خب میتواند ویروس از طریق دهان و چشم و حتی از طریق مخاطات بینی منتقل بشه، باز دوباره تاکید مجددی است که وجود داره.
اینها آقای دکتر، خود شستن دست هم به نظر من یکم مهمه، چون تأکید میکنن اغلب متخصصا که بیش از 20 ثانیه باشه. نظر شما در این باره چیه؟
مسلم اینه که حالا چه استفاده از ماسک و چه شستشوی با دست با آب و صابون، باید خود اون هم ملاحظات خودش رو داره، هم طریقه استفاده از ماسک، هم اینکه چه ماسکی استفاده بکنیم، هم شستشوی دست به طریق درست انجام میشه. اگر هر کدوم از اینها اونطور که چارچوب های تعریف شده و استاندارد هست رعایت نشه، ریسک انتقال همچنان از طریق این راه ها وجود داره. گرچه که حتی در مورد استفاده از ماسک و از این هست که ماسک به طور قابل توجهی خطر انتقال رو کاهش میده، ولی این نیست که 100% فردی که ماسک بزنه لزوماً محافظت شده از ابتلا به بیماری. این مواردی که عرض کردم خدمتتون رعایت شیوه نامه های بهداشتی در سطح فردی بود، ولی خب یک بُعد دیگه ای که خیلی جدیتر باید بهش بپردازیم بحث رعایت شیوه نامه ها در سطح مشاغل و اجتماع در حقیقت هست. تقریبا میشه گفت که برای اکثر مشاغلی که در کشور وجود داره شیوه نامه های خاص و اختصاصی تعریف شده، ابلاغ شده از طریق مجموعه های مرتبط به اونها. بحثی که وجود دارد انتظار هست که هم ابزار نظارتی رو مردم داشته باشند که اگر جایی دیدن که تخلفی داره صورت میگیره، مثل موردی که الان شما اشاره فرمودید در سوپرمارکت اتفاق افتاده بود، گزارش بکنند مواد تخلف رو، و هم ابزارهایی که در حقیقت دستگاه‌های اجرایی نظارت ها رو جدی بگیرند، و انشاءالله بتوانیم در از این بازه زمانی به بعد بحث تنبیهات رو هم جدی‌تر بگیریم و افرادی که تعمدن قانون شکنی می‌کنند و چارچوب‌هایی که ابلاغ شده و می‌دونن که باید رعایت کنند رو رعایت نمی‌کنند، از ابزارهای تنبیهی هم استفاده کنیم که اون هم قاعدتاً می‌تونه تأثیر معناداری داشته باشه بر رفتارهای مردم.
اگه مردم رعایت نکنند در روزها و ماه‌های آینده چه اتفاقی می‌افته؟
واقعیت این هست که خیلی پیشگویی رفتار ویروس ساده نیست، چون که متأثر از خیلی عوامل میتونه باشه، ولی بعضی از مراکزی که در حقیقت کار مدل سازی انجام میدن و پیشگویی آینده انجام میدن، این پیشگویی رو در مورد وضعیت ایران داشتن و در مورد وضعیت دنیا که پاییز و زمستان رو اگر بخواهد اون چارچوب های بهداشتی که توصیه شده درست رعایت نشه، وضعیت بدتر و سختری را از 7-8 ماه گذشته خواهیم داشت.
در دقایق پایانی بپردازیم به بحث مهم واکسن. آیا میشه به واکسن ها امیدوار بود؟
بحث واکسن واقعا باید بپذیریم که خیلی به شکل یک معجزه دنبالش نباشیم که فکر کنیم که واکسن چیزی هست که فردا در داروخانه‌ها در دسترس خواهد بود، افراد واکسن خواهند زد و یه دفعه از شر این ویروسی که جامعه بشری را شدید درگیر کرده خلاص خواهیم شد. موضوع خیلی پیچیده است. بحث تولید واکسن، پروسه زمانی که لازم داره که بخواد واکسن تولید بشه، گفته میشه که به صورت معمول اگر یک واکسن بخواهد واحد تاییدیه‌های لازم رو بگیره برای که واحد بازار بشه، چیزی شاید بیش از 10 سال زمان لازم داشته باشه. در مورد این کرونا با توجه به تمهیداتی که اندیشیده شده، دنبال این هستن که این زمان تا میشود کم بشه، دنبال این هستن که این زمان به چیزی حدود 1 سال تا 2 سال نهایتاً برسه، و این یعنی پذیرفتن این که ما واکسنی شاید داشته باشیم که اثر بخشی کمتری داشته باشه از به صورت معمول واکسنی که تولید میشد، یعنی حتی افراد با زدن واکسن باز هم ایمنی که مد نظر ما هست براشون اتفاق نیفته بعضن، و حتی گفته میشه که 60-70% مثلا واکسن اگر اثر بخشی داشته باشه در فاز اولیه واکسن ایدئالی میتونه باشه برای ما. بحث بعدی در این هست که واکسن چقدر ممکن هست عوارض جانبی داشته باشه برای فرد. یعنی شما تا دیروز اگر خودتون رو محافظت میکردید و واکسن نمیزدید، خب عوارضی نداشت، بنابراین این هم باید کمپانی‌ها و شرکت‌های سازنده حتما مد نظرشون باشه. یکی از چارچوب‌هایی است که اگر حتی یه واکسن اثر بخش داشته باشند ولی عوارض جانبی قابل توجهی داشته باشه، باز دوباره مجوزهای لازم رو نخواهد گرفت. موضوع بعدی اینه که واکسنی که تولید میشه لازم هست هر چند بار یک بار تزریق بشه. آیا قرار هست این واکسن هر 6 ماه یک بار، 1 سال یک بار، یا اینکه واکسنی است ایمنی مادام العمر ایجاد خواهد کرد؟ واکسن چه گروهایی رو ایمن خواهد کرد؟ لزوما این نیست که یک واکسنی خواهیم داشت که
برای
همه افراد و برای همه اثر بخشی همزمانی داشته باشه. و اگر بپذیریم نهایتا از بین حداقل 8-9 شرکتی که الان فازهای سوم کارآزمایی بالینی رو در انسان دارن طی می‌کنند، ان شاءالله بالاخره 1-2 شرکت حداقل به مرحله تولید واکسن برسن، موضوع بعد اینه که این واکسن کی در دسترس ما قرار خواهد گرفت. بالاخره جامعه جهانی جامعه است که محدودیت تولید واکسن قطعا دارد و بنابراین در دسترس قرار گرفتنش هم پرسه زمان بر خواهد بود. پس خیلی فکر نکنیم که این زمان کوتاه خواهد بود در دسترس قرار گرفتن واکسن. شاید بحث امیدی که ما میتونیم داشته باشیم بحث دارو سهل الوصول تر از واکسن باشد، حداقل از نظر زمانی، و از همه مهمتر اینه که وقتی نه دارویی داریم نه واکسنی داریم، همچنان پیشگیری مهمترین ابزار کنترلی ما هست.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر احسان مصطفوی، رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران. با شما خداحافظی می‌کنم. متشکرم که همچنان همراه خانه و خانواده هستید.
خانه و خانواده،
خانه امن
و خانواده،
خانه امن برای خانواده‌ای به وسعت ایران.
شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح،
موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز، رادیو ایران.
ما رو ببخشید، امروز یکی از دستگاه‌های پخش موسیقی خیلی با ما یار نبود و یه نقص کوچیکی هم داشت در پخش بعضی از قطعاتمون، اما همراه بشین با استاد دانشگاه بهداشت و دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه شهید بهشتی، آقای دکتر غلامنیا، درباره بهداشت در محیط کاری در ایام کرونا برامون میگن.
به نام خدا، رضا غلامنیا هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت و ایمنی. با سلام و احترام خدمت شنوندگان گرامی و با آرزوی تندرستی و خوشبختی برای همه عزیزان، ما در این برنامه می‌خوایم در ارتباط با مجموع اقداماتی که می‌توان این روزها برای مقابله با شرایط مواجهه با کرونا داشت صحبت‌های رو داشته باشیم. موضوعی که مطرحه، کارفرمایان مسئولیت خطیری نسبت به موضوع دارند. کارفرمایان مسئولی شرایط رو ایمن برای کارگرها داشته باشند. خب مجموعه اقداماتی که کارفرمایان میتوانند برای کارکنان خودشون داشته باشند در حوزه‌های مختلف تعریف میشه، از جنبه‌های مهندسی تا جنبه‌های اداری و یا تهیه تجهیزات حفاظت فردی، از جمله ماسک‌های تنفسی. ما در محیط‌های کاری بایستی سیستم تهویه قوی داشته باشیم و بتوانیم رقیق‌سازی هوا رو به شکل بهینه به خصوص در فضاهای بسته دنبال کنیم. ما بایستی در محیط‌های کاری روشویی‌های رو به تعداد کافی و فواصل کافی داشته باشیم. ما بایستی در محیط‌های کاری گندزدایی‌های مداوم سطوح را به خصوص سطوح پرتماس و آلوده از جمله دستگیره‌های در داشته باشیم و سرانجام یه محیط کاری تمیز و ضد عفونی رو دنبال کنیم. اینها مجموعی از اقداماتی هستش که ما در محیط کار میتونیم دنبال کنیم، جدای از اینکه آموزش کارکنان در زمینه چگونگی استفاده از ماسک تنفسی و دستکش و ضد عفونی کننده ها، یا آموزش کارکنان در زمینه چگونگی شستشوی دست و صورت و یا شستشوی ضد عفونی کردن مداوم سطوح، بایستی جزء برنامه‌های همیشگی ما باشه. و یکی از موضوعات که مطرحه، بحث مدیریت پسماند و زباله‌هایی که بیشتر به واسطه خود شرایط مواجهه با کرونا از جمله ماسک میتونه علاقه ایجاد بشه. و همینطور از لحاظ مدیریت ریسک، ما بایستی افراد پرخطر و یا در معرض خطر مواجهه با شرایط کرونا رو شناسایی کنیم. ما بایستی منابع و سطوح انتشار آلودگی رو شناسایی کنیم و مشاوره کنیم.
طبق صحبت‌های کارشناس و میهمان برنامه و همه متخصصان، تا اطلاع ثانوی همه ما ملزم به رعایت شیوه نامه های بهداشتی هستیم و امیدوارم با این روش بتونیم آمار همه‌گیری رو کاهش بدیم. اما پاییز پشت پنجره ایستاده است و تو را نظاره می کند تا لبخند گرمت را نثارش کنی. خداحافظ.